خب ما از اینها پذیرایی کردیم. و خب میدونید حالا این که گفتن تو خود افغانستان هم آیا مثلا همینطوری انقدر میپذیرن مهاجر، واقعیت اینه که ما یه سری قوانین بین‌المللی برای مهاجرت داریم، اما فراتر از این ما به عنوان یک کشور اسلامی وظیفه شرعی فراتر از این داستانها داریم.
هم اسلامی هم حالا هم فرهنگ هم هستیم. افغانستان که اصلا ایران کهن،
بله اصلا یه خراسان بزرگی ما داشتیم که عملا اینطوری بوده و زبانمون یکیه، فرهنگ خصوصا عمده اینایی که به اینجا اومدن حتی لحاظ مذهبی، لحاظ مسلمان که مسلمانن، حتی مثلا خیلی هاشون لحاظ مذهب تشیع، و خیلی قرابت های زیادی ما با هم داریم. منتها این یک وظیفه شرعی اقتضا میکرد که شاید ما بیش از و فراتر از اون روالهای عادی که پناهجو میپذیرن ما از اینها پذیرایی کنیم.
بله.
و خب حالا تو مرز اونجایی که آمارا میگن 7 میلیون 8 میلیون اینا بالاخره وارد شدن در کشور ما. منتها ببینید طبیعتاً اون وظیفه شرعی ما که اقتضا میکنه، از اون ورم شرع به ما هم توصیه کرده که ما باید دقت کنیم. بالاخره همونجوری که ما تو ایرانی ها جاسوس داریم، اپوزیسیون داریم، دشمن داریم،
بله،
و از اتباع خارجی کشورهای مختلف دشمن و جاسوس وارد کشور ما میشه، طبعا تو اتباع افغانستان و سایر کشورهای دیگه هم پیدا میشه کسانی که به عنوان جاسوس وارد بشن.
بله.
لذا اون بعد شرعی و انسانی و هم فرهنگی ما با افغانستانی ها و حتی حالا کشورهای دیگه، اون یک بعده که ما باید پناهجویی داشته باشیم، نسبت اینا پذیرایی داشته باشیم، اما خب باید دقت هم بکنیم. بالاخره آدمهایی به قاطی اینا ممکنه بیان که جاسوس باشن، آدمهایی که به قول شما هنجارپذیر نباشن، آدمهایی که شرور باشن، همونجوری که ما دزد ایرانی داریم، دزد افغانستانی داریم، دزد چه میدونم آذربایجانی داریم، دزد اروپایی داریم، فرق نداره. یعنی این شرارت ها، این چیزا تو همه انسان ها هست.
حالا مسئله که خیلی به نظرم باید مهم باشه اینه که جالبه مثلا شبکه اینترنشنال و چند تا شبکه معلوم الحال دیگه نگران این شدن که وای توی ایرانی توی ایران افغانستانی ها زیاد شدن. معلومه این یه ابزار جنگ ترکیبیه که حالا بیان در داخل،
بله،
چند میلیون افغانستانی و ایرانی و
شما اصلا نگاه بکنید ما تو هر شرایطی روابطمون با همسایه هامون هی میخواد خوب بشه، اینا هی اذیت میکنن. یادتونه وقتی که حجم ورود ویزا برداشته شد، حجم ورود عراقی ها برای زیارت به ایران زیاد شد، بعد چقدر شایعات در مورد عراقی ها، اینا میان داخل ایران چیکار میکنن، فساد میکنن، چی میکنن، چی میکنن. یعنی اون ورش هم هستا که مثلا ایرانی ها میرن تو عراق، تو ذهن عراقی ایجاد میکنن که ایرانی ها میخوان این کارو بکنن، اون کارو بکنن. این دشمن که اصلا سیاست انگلیسی ها از قدیم همین بوده که تفرقه بینداز و حکومت کن. لذا حالا ما باید این نکته رو توجه کنیم، ما یه وظیفه شرعی و انسانی داریم نسبت به پناه دادن به افغانستانی ها و هر کس دیگه ای که مسلمان دیگه یا هر انسان دیگه که حتی غیر مسلمان هم یه موقع بخواد پناه بگیره.
بله.
یه بحث اینه که بالاخره باید دقت به خرج بدیم که منافع اجتماعیمون، زندگی مردممون، اقتصادشون، ناموسشون و همه چیزها رو هم باید محاسبه کنیم که اینا به خطر نیفته. الانم که در شرایط جنگ هستیم، میدونید حالا آمارهایی که وجود داره اینه که خیلی از این اتباع خارجی که به عنوان جاسوس و افراد مشکل دار دستگیر شدن، مثلا خیلیشون هندی هم. همین تو سمت جنوب شرقی ها اصلا یه مرکز بزرگی رو گرفتن با 100 و خورده نفر که عمده اینا هندی بودن، یه 30 تاشون هم اسرائیلی بودن حتی. بنابراین حالا اینم یه مقدار متأسفانه شایعه شاید افزایش پیدا کرده، چون واقعیت اینه که حالا بله تو بین افغانستانی ها هم بودن، دو ایرانی ها هم بودن، نمونه‌هاش تلویزیون دیگه نشون داد دیگه، ایرانی هایی که جاسوس بودن با اسرائیل همکاری کرده. لذا این یه مقدار میخوان به قول شما فضا رو متشنج کنن. ما باید هر دو بحث رو دقیق داشته باشیم. پناه دادن یک بحثه، پناه دادن باید با ضابطه باشه، قانون باشه، ضابطه داشته باشه، شناخته شده باشن، کارت داشته باشن. در این حال اگه هم جاسوسی وجود داره اونا هم باید باش مقابله بشه، و اونا هم که حالا غیر قانون اومدن، خب بالاخره باید روال قانونیش رو طی بکنن و
بله.
منتها باید مسئولین ما به این نکته دقت کنن که واقعا ما یک اولا افغانستانی ها در ایران خدمات اقتصادی زیاد به ما داشتن در مشاغلی که وجود دارن و مشاغل هستن. بله. در جریان سوریه این لشکر فاطمیون خیلی شهید دادن و اومدن انصافا دفاع بله. کردن از بله. حرم که حالا بله. بخشش هم حرم جمهوری اسلامی به تعبیر حاج قاسم بود. اینا رو هم نباید فراموش کنیم و باید قدردانی بکنیم. در این حال حالا باید ضوابط قانونی و وجود خطر و اینا هم همه رو با هم در نظر بگیریم.
بسیار عالی. سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ابوطالبی، کارشناس و تحلیلگر مسائل یه لحظه میخواستم بگم مسائل نظامی، حالا به اقتضای این روزها مسائل سیاسی، و استاد مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 16:34 دقیقه است. آقای جوادی ما ادامه بدیم سوالاتمون رو؟ خب بریم اتاق فرمان، برگردیم دوستانم آبی به ما بدن، گلوی تازه کنیم و بخش پایانی برنامه رو تقدیمتون کنیم.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ، من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، از تو میخوانم که نامت جاودان ماند، نقش نامت در دل پیر و جوان ماند، سر زند از بام دنیا چون گل خوشید، عاشقان در سرود عاشقان ماند، ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد یاد شهیدانت، ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد یاد شهیدانت، تا در تنم جانیست می خواهمت از جان، هر لحظه می خوانم پاینده بادی را.
پاینده باد ایران عزیز اسلامی، و پاینده باشه اسلام و مسلمانان در همه جای دنیا. دوستی پیامک داده گفته ممنونم از آقای دکتر ابوطالبی، تشکر کنید به خاطر پاسخ دقیقی که دادن در رابطه با بحث مهاجران. بله، آن صحبتی که ما داریم، به هر حال مهاجر همه جای دنیا هست، خیلی از ایرانی ها رفتن کشورهای مختلف، تو شاید تو خود افغانستان هم ایرانی باشه مهاجر که هست، و اما صحبت ما مهاجران غیر قانونی هست که غیر مجاز وارد میشن، باید اینها خب مدیریت بشن. اما مهاجرانی که سالهای سال در کشور هستن، هنجارپذیرن، قانون رو رعایت میکنن و مثل یک شهروند ایرانی دارن رفتار میکنن، که ما برشون احترام قائل هستیم و ایرانی هم نشون دادن بسیار مهمان نوازان خوبی هستند. خب بریم برای سوال بعدی. با شماره 905-3670 یه سوال پرسیدن. من توی پیامکام نگاه میکردم دوست دیگری هم این سوال رو به نوعی مطرح کردن. شماره 919 چهار شماره آخر اون 4005 یا 4005 گفتن چرا بعضی وقتها بین میدان و دیپلماسی تفاوت وجود داره، در حالی که فرماندهان میدان پیام تهدید و مبارزه با دشمن میفرستن، ولی بعضی مواقع فرماندهان دیپلماسی حرف از مذاکره و گفتگو میزنن؟
بله، ببینید، در عین اینکه باید ما یک هماهنگی کاملی بین میدان و دیپلماسی داشته باشیم،
بله،
که به حمد الله هم عموما این هماهنگی وجود داشته، و در حقیقت هر کی باید وظیفه خودش رو در راستای یک هدف مشترک انجام بده، یعنی وظیفه وزیر خارجه و دیپلمات های ما که موشک زدن و برخورد نظامی نیست، برخورد دیپلماتیکه. وظایف نظامیان ما هم کار نظامیه و تهدید نظامیه. این دو نوع عمل کرد با یک هدف و یک رویکرد باید باشه. منتها ببینید، من راجع به این تعارضی که گاهی به ذهن رسیده و این شنوندم بهش اشاره کردن، اگر ما گاهی تفاوت میبینیم بین میدان و دیپلماسی، من به نظرم این تفاوتها رو باید به دو بخش تقسیم کرد یا دو جور بهش نگاه کرد. یه بخش هایی طبیعیه. ببینید من یه مثالی بزنم. الان مثلا فرض بکنید که همون موقعی که داشت ترامپ تهدید میکرد ایران رو که آقا اگه تا مثلا اینقدر من مهلت میدم اگه مذاکره نکنید، یه مهلت 60 روزه داد که مثلا حمله میکنی. خب اینجا مذاکرات کنندگان ما باید بگن آقا ما اگر شرایط مذاکره برقرار باشه حاضرین مذاکره کنیم، که اون موقع هم گفتن که مذاکره غیر مستقیم هم قبول میکنیم ولی مستقیم نه. دلیلش هم همون که مقام معظم رهبری فرمودن در برجام، ما مذاکره مستقیم کردیم، تجربهش کردیم، دیدیم فایده نداره و مذاکره غیر مستقیم رو پذیرفتیم و دیپلمات‌های ما هم پالس مذاکره غیر مستقیم رو دادن و حتی رفتند.
پیام مذاکره غیر مستقیم،
پیام مذاکره غیر مستقیم، بله. و همون موقع هم نظامیای ما هم همون موقع هم میگفتن که آمریکا اگه دست از پا خطا کنه ما خلاصه اقدام مقابله به مصر خواهیم کرد. خب اونجا فرمانده نظامی یه جواب باید بده، دیپلمات ما باید یه جوابی بده. حتی گاهی اوقات قابل تفسیره. ببین الان مثلا میگم، فرض بکنید که ممکنه مثلا وزیر خارجه ما اظهار بکنه که آقا هسته ما مثلا در فرد آسیب‌های زیادی دیده است. خب
آره.
بعضی گفتن آقا خود آمریکایی‌ها دارن میگن آسیب ندیده، ایشون از اینجا دارن میگن آسیب دیده. این خب به ضرر ماست، یعنی آمریکایی‌ها میگن دیدید ما گفتیم آسیب دیده. ببینید این میتونه یک فنی باشه، حتی همین جمله، که ما به اونا یه جوری پیام بدیم که آقا آسیب دیده، که اونا به نوعی تصورشون کنن که واقعا آسیب دیده.
در اصطلاح دیپلماسی این کارکرد خارجی داره.
احسنت، بله.
نه داخلی.
نه داخلی. به قولی مصرف خارجی داره.
به قولی که دوستان به شوخی میگه وزیر امور خارجی دیگه. این حرفای
یعنی ممکنه ما با این کار بخوان دیپلمات‌ها بگن که آره بابا خیلی آسیب دیده و دیگه اونا واقعا، چون الان کسی نمیدونه اونجوری چه اتفاقی افتاده.
بله.
نه آمریکا دقیق میدونند. بله. که نه کسی دیگه، کسانی که حالا اونجا اشراف دارن فقط میدونن. ممکنه از این باب بگه که اونا به نوعی تصورشون این باشه که خب پس دیگه داغون شده، دیگه خود وزیر خارجه داره میگه داغون شده، پس دیگه هستهشون به شدت ضربه خورده. یعنی اینا باید با هم باشه، میدونید چی میخوام بگم؟ بله. تکمیل میکنه هم دیگه رو. اما اگر یه وقت خدای نکرده مذاکره کننده ما، یعنی دیپلمات ما، بیاد پیام ضعف بده در شرایطی که آمریکایی‌ها الان مثلا تهران میگه من اصلا با اینا حرف نمیزنم، یا اصلا اومده حمله کرده، الان باید دیپلمات های ما برن مطالبه کنن. اول بیا بگو به چه جرأتی این کاری کردی، به چه حق این کاری کردی، خسارتشو اول پرداخت کن. بله. بعد حالا اگه خواستیم با هم صحبت کنیم، بعدم حالا اصلا سر چی میخوایم ما با هم صحبت کنیم. حالا اون یعنی میخوام بگم نباید یه وقت دیپلمات های ما در فضای دیپلماسی پالس ضعف بدن، ولی بعضی وقتا بعضی از تعابیر و بیان هایی که در دیپلماسی میشه اینا یه پیام هایی داره که اونا میگیرن.
بله.
و این لازمه کار دیپلماسی هست.
و آقای دکتر فکر میکنم این که دنیا، خب جامعه بین الملل نباید این نگاه رو نسبت به ما پیدا کنه که آقا ایران فقط حرف زور حالیش میشه و ایرانی ها.
بله.
ما باید همیشه درهای مذاکره رو گفتیم همیشه باز، دیگه ها بیاد بشینید صحبت کنیم طبق منطق. رهبری هم فرمودن. بله. بر اساس عزت، حکمت، مصلحت.
بله. روابط رو ما داریم، ما همیشه روابط رو داشتیم، حالا حتی جز رژیم قاسب که به رسمیت نشناختیم. آمریکایی هم بنا به تجربه های گذشته و رفتارهای خصمانه که داشتن، ما ارتباط غیر مستقیم رو همیشه داشتیم، حافظ منافع داشتن، در ایران کشور سوئیس بوده، روابط مدلی داشتیم، مذاکره هم غیر مستقیم همیشه در جریان بوده. ولی در هر صورت باید طوری نباشه که دیپلماسی ما که پیام ضعف بده، اینو باید دقت کنن دیپلمات های ما.
بله.
اما این که یه تفاوت هایی در نوع بیان اینها و نظامیان ما هست، این طبیعی است، اون کارش دیپلماسی، این کارش میدانه. منتها دیپلماسی همچی که شما مشاهده کردید با عزت و قدرت، از موضع عزتمندانه باید باشه، نه خدای نکرده یه وقت ضعف و حقیرانه باشه.
بسیار خب، سپاسگزارم آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوطالبی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف فرمودید از اینکه امروز با ما بودید. هفته گذشته هم تشریف داشتید، انشالله فرصت باشه در خدمتون باشیم. و تشکر بی پایان از شما مردم عزیز، عزاداران سید و سالار شهیدان، انشاءالله سوگواری هاتون قبول باشه و برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به 3553 پیام هاتون، سوالاتتون از انقلاب اسلامی رو و حوادث اخیر رو مطرح بکنید. حتما توی پیامکتون بنویسید برای برنامه پرسمان انقلاب تا به دست بچهای برنامه پرسمان انقلاب انشالله برسه. من باید باتون در پایان این برنامه خداحافظی بکنم. همکارانم رو میبینم در ویژه برنامه خط سرخ. استاد محمد حسن جلالی عزیز تهیه کننده این برنامه، دیگر عزیزان آماده هستند تا یک ساعت و ربع 75 دقیقه با شما باشند با اجرای استاد رضا هدایت‌فر. خدا نگهدار.
تموم زندگی مال حسین، دلم هم واره دنبال حسین.
عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام بود.
خط سرخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و به حرمت نام اون آقایی که باب الحوائج و با دستای کوچیکش گرهگشای مشکلات بزرگمونه، به حرمت شهید شش ماهه امام حسین.
سلام من به حسین، به کربلای حسین. سلام من به حسین،
آن طفل که بوی آب بی تابش کرد، فواره خون گرم سیرابش کرد. ناگاه ز سمت کوفه تیری برخاست، لالایی گرم خواند و خوابش کرد. سلام بر حسین و عاشورای حسین، سلام بر سرباز کوچک حسین، بزرگترین سند مظلومیت حضرت ابا عبدالله. حسین،
حسین، حسین، خدا به پنجه مشکل گشای اصغر داد، خدا به پنجه مشکل گشای اصغر داد، تمام سلطنت خیش در ازای حسین.
سلام به شما عزاداران حسینی، سلام به دلهای با صفاتون که مملو از عشق به امام حسین. ویژه برنامه خط سرخ رو در هفتمین روز از ماه محرم، ماه عزای آل الله میشنوید.
همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود، داغ تو دارد این دلم.
عصر پنجشنبه شما شنونده های عزیز رادیو معرف، برنامه خط سرخ به خیر باشه انشالله. 12 تیر ماه، هفتم محرم الحرام، با افتخار با ادامه این ویژه برنامه که از اول این ماه آغاز کردیم در کنارتون هستیم. انشالله هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید و عزاداری هاتونم قبول باشه. ما تا ساعت 18:06 بعد از ظهر خدمت شما عزیزان هستیم با محوریت بحث جلوه های جهاد تبیین در نهضت عاشورا و بخش های مختلفی که انشالله تقدیمتون میکنیم. بخش گزارشی داریم، خط خون، معرفی کتب عاشورایی هست، آسمان شهری ها که روایت تلفیقی است از شهدای کربلای 61 هجری تا کربلای ایران عزیزمون، روزخانی و مرثیه خانی و بخش های مختلفی که انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. سامانه پیامکی برنامه خط سرخ رادیو معرف 30553 هست و شماره تلفن ارتباطی ما 329-10-551 با پیش شماره 025. امروز روز هفتم ماه محرم هست. در یک جمله میخواییم با نگاه خودتون بریم به هفتم محرم سال 61 هجری و توصیف کنید امروز کربلا چه خبر بوده. در یک جمله انشالله روز هفتم ماه محرم رو توصیف بفرمایید. سپاسگزارم از همراهی و توجهتون به برنامه خط سرخ.
مادر تو بدون شیره این لب یا این کج کبیره گلم گریه نکن صدات میگیره.
میخوام برم سراغ یه باب الحوایج. به ظاهر کوچیکه اما میگن خیلی بزرگ. بله همینطور هم هست. می نویسند حسین علیه السلام روز عاشورا و نظر یمینن و شمالا. و لم یر من اصحابهی احدا. یه نگاه به سمت راست کرد، یه نگاه به سمت چپ کرد، دیگه هیچ کی باقی نمونده. فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه یا بریر یا زهیر. آقا شروع کرد. بعد چکا کرد؟ فتقدم الى باب الخیمه. حسین علیه السلام اومد در به خیمه ها. فقال یا اختا ایتینی به ولدی الرضیع حتی اودعه. خواهرم طفل شیرخواره رو بیار من با او خداحافظی کنم. در بعضی از روایات دارد حضرت این لباسهاش رو لباسها رو عوض کرد، دارد عمامه پیغمبر به سرش بست. بعضی نقلها هست قرآن آورد و یه سر گرفت. یعنی اصلا دیگه هیئت هیئت جنگی ندارد، خیلی عادی. این بچه رو گرفت رو دستش اومد در مقابل اونها. این طفل رو بلند کرد. جملاتش این بود: اِلَّمْ يَرْحَمُونِي فَرْحَمُوا هَذَا الرَّزِيْعَ. اگر به من رحم نمی کنید به این طفل شیرخواره رحم کنید. اما ترونه کیف یتلظا عطشا. نمیبینین این از تشنگی چجور داره بیتابی میکنه؟ مینویسن فبینما هو یخاطبه. در همون حالی که داشت حسین علیه السلام صحبت میکرد با اونها، امرماه و هرملت ابن قاهل الاسدی به سهم لهو سلاس شعب فدو به حتی من
دیگه داره میشه بی زودتر بیا وگر نه بچه‌م
میافتد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. به روح مطهر حضرت سید الشهدا آقامون و همه شهدای کربلا تا شهدای کربلای ایران درود و سلام میفرستیم و از خدا میخواییم که انشالله ما رو شرمنده شهدا نکنه، انشالله بتونیم به وظایف خودمون عمل بکنیم به عنوان یک شیعه واقعی، پیرو واقعی اهل بیت علیهم السلام. برنامه خط سرخ رو در محضرتون ادامه میدیم با بخش‌های مختلفی که کم کم شنوندای عزیز و دائمیش آشنا هستند و تا ساعت 6 بعد از ظهر انشالله این بخش‌ها یک به یک تقدیم حضورتون خواهد شد. حضرت علی اصغر طفل 6 ماهه امام حسین علیه السلام باب الحوائج دست توسل به سمت این آقازاده دراز میکنیم و امروز از شما میخواییم که حالا این که توصیف میفرمایید در یک جمله که روز هفته محرم سال 61 که کربلا چه خبر بوده توصیف بکنید، این که خواستهاتون و انتظاراتتون از حضرت علی اصغر چی هست و چه دعایی دارید، انشالله اینا رو هم به اشتراک بگذارید و استفاده بکنیم از این فضای معنوی. امروز هم در خدمت جناب حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری هستیم، نویسنده و پژوهشگر که در مورد جلوه های جهاد تبیین در نهضت عاشورا مطالب ارزشمندی رو از زبان ایشون انشالله خواهیم شنید. سلام علیکم، عصر شما بخیر، عزاداریاتون قبول باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. مقدمه ای رو عرض بکنم بعد بریم سراغ جناب استاد جعفری عزیز و مطالب ایشون رو بشنویم. عرض کنم که زندگی ما انسان‌ها در عرصه‌های مختلف، اون حالا از زندگی اجتماعی و سیاسیمون گرفته تا زندگی فرهنگی و اقتصادی و نظامی و ابعاد مختلف اون، خالی از رخدادهای خوب یا بد نیست، ولی اونچه که مهم و سرنوشت سازه تبیین و روایتگری از اون حوادث و رخدادها به طور صادقانه و شفاف و روایت اون برای مردمه، قبل از اون که دشمنان و مخالفان تفسیر و روایتگری خودشون رو به نفع خودشون و با تحریف واقعیت‌ها به خورد مردم بدن. جهاد تبیین موضوعی است که در تاریخ اسلام و به خصوص تاریخ تشیع سابقه طولانی و البته تأثیرگذار داره. همین اقدامات روشنگرانه توسط حضرت سید الشهدا علیه السلام و بعد از ایشون حضرت سجاد سلام الله علیه و زینب کبری سلام الله علیها و بازماندگان قیام کربلا بود که بعد از واقعه عاشورا و با وجود اختناقی که بنی امیه به وجود آوردن باعث شد تا حقیقت قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام و جنایت یزید و اعوانش در جامعه انتشار پیدا بکنه و باعث دامن زدن به نفرت عمومی از حکام جائر اموی بشه. در واقع همین تبیین ها بود که باعث شد حکومت اموی در چنان تنگنایی قرار بگیره که در نتیجه اون سران این حکومت جائر گناه اون فاجعه بزرگ رو به گردن همدیگه بیاندازن تا از نفرت عمومی مصون بمانند، هرچند که موفق نشدند. آقای دکتر، دیروز در بحث محورهای تبیین امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا نکات ارزشمندی رو فرمودید، از جمله در مورد مرگ که حضرت فرمودند مثل زینت دختران جوان گردنبندی هست که جدا نشدنی هست، هر انسانی نزدیک مرگ اینقدر حرکت میکنه، و اینکه چرا اینها حق رو یاری نمیکنن، فرمودن که ترس از مرگ هست علت یاری نکردن حق، و اینکه عامل ذلت پذیری و دلبستگی به دنیا عامل دیگه است که امام حق رو یاری نمیکنن، و اگر مرگ هست که هست و وجود داره و یک واقعیت در زندگی انسان هست، پس میفرمایند که بهترین شکل مرگ شهادته که اون رو انتخاب بکنیم. آقا در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید مسئله که وجود داره این هستش که اگر انسان براش مسئله دنیا و آخرت حل شده باشه و بدانه در این دنیا زمانی هست و قرار هست برای ابدی ادامه مسیر بده و اینجا قرار نیست بمانه،
بله،
اگر براش حل بشه که به تعبیر امام حسین علیه السلام مرگ یک پل هست، یک محل عبور هست، یک ممر و عبور دهنده است که انسان به سمت بهشت ابدی یا به سمت جهنم ابدی منتقل خواهد شد، اون موقع مسیرش در دنیا و راهش و زندگیش در دنیا درست تفسیر میشه. اما اگر از این غافل بشه و دلبسته این دنیا بشه و ترس از این انتقال داشته باشه به خاطر بدی رفتارش، اون موقع هر نوع ذلتی رو میپذیره و متاسفانه هر نوع رفتاری رو انجام میده و به هر مستمسکی تمسک پیدا میکنه برای اینکه فقط کمی بیشتر بمانه.
چند روزی